ساعت 7 شب ایران، شنونده رادیو فردا و مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درود من به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در روز سه‌شنبه 22 اسفند 1402. من بنیامین صدر به همراه همکارانم در نیم ساعت پیش رو گزارش ها و گفتگوهای که دوستان و همکاران در رادیو فردا تهیه کردن رو به اطلاع شما میرسونیم. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با فرهنگ قویم.
با درود فراوان، سخنگوی وزیر خارجه قطر میگوید کشورش به دنبال وقفه چند روزه در جنگ غزه نیست، بلکه برای برقراری آتش‌بس دائمی در این باری که تلاش میکند. ماجد الانصاری همچنین گفت که اسرائیل و حماس آماده توقف درگیری ها و آزادی گروگان ها نیستند. به گفته وی مواضع دو طرف در مورد حل اختلافات در اجرای توافق آتش بس هنوز تغییر نکرده است. نمایندگان گروه افراطی حماس و دولت اسرائیل چند هفته است که با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا مذاکرات فشرده ای را در قاهره و دوحه برای برقراری آتش بس پیش میبرند. سه کشور میانجی موفق نشدند که آتش بسی شش هفته‌ای به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان بین دو طرف برقرار کنند. گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، خواهان عقب نشینی ارتش اسرائیل از نوار غزه است و در مقابل اسرائیل میگوید جنگ تا نابودی کامل ساختار حماس ادامه خواهد یافت. در ایران حسن غریب دادستان قم از دستگیری 4 نفر به اتهام انتشار ویدیوی مربوط به درگیری لفظی یک طلبه با یک زن خبر داده است. به گفته وی 3 نفر از بازداشت شدگان پس از تفهیم اتهام با صدور قرار و تأمین قانونی روانه زندان شدند. دادستان قم به هویت این افراد و شغل آنها اشاره نکرده، اما آنها را متهم به ارسال تصاویر به خارج از کشور کرده است. تصاویر دوربین‌های مداربسته یک مرکز درمانی که یک فرد معمم را در حال فیلمبرداری از یک زن و نوزادی که در آغوش داشت نشان می‌داد، نخستین بار توسط شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال منتشر شد. انتشار این تصاویر در روزهای گذشته با واکنش‌های شدید روبرو شده است. در ایران سازمان اورژانس تعداد آسیب دیدگان بر اثر انفجار مواد محترقه در روز سه‌شنبه را 114 نفر اعلام کرده است. بر پایه این گزارش یک نفر نیز بر اثر انفجار مواد محترقه جان باخته و 8 نفر هم دچار قطع عضو شدند. به گفته سخنگوی سازمان اورژانس از اول اسفند ماه تا کنون بیش از 550 نفر در حوادث مربوط به چهارشنبه سوری آسیب دیدند و دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام مقامات بهداشتی در سه هفته گذشته 43 نفر هم دچار قطع عضو شدند. و در خبر دیگر، روز سه‌شنبه رزمایش مشترک دریایی با شرکت روسیه، چین و ایران در دریای عمان آغاز شد. در این رزمایش که کمربند امنیت دریایی 2024 نام دارد، بیش از 20 ناو جنگی چین، روسیه و ایران مجهز به موشک‌های هدایت شونده و هلیکوپتر شرکت کردند. در این مانور دریایی که تا روز جمعه ادامه می‌یابد، نمایندگان جمهوری آذربایجان، قزاقستان، عمان، پاکستان و آفریقای جنوبی به عنوان ناظر شرکت کردند. رزمایش هفته جاری چهارمین مانور دریایی مشترک بین روسیه، چین و ایران است. بنیامین،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی و خبرها. اما در ادامه این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا، مجله شامگاهی، خواهید شنید ادعای صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر پایان امداد رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان و عادی شدن زندگی مردم. مقام‌های روسی میگویند که کودکان و نوجوانان اوکراینی
به تعبیر آنها بالقوه تروریستند و باید الزاماً در برنامه‌های بازآموزی شرکت کنند. و اینکه گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا جمهوری اسلامی رو یک تهدید برای منافع ایالات متحده در منطقه معرفی کرده که تلاش میکنه از طریق حمله های سایبری به منافع آمریکا و متحدانش ضربه بزنه. اما در اینجا به سراغ غزه میریم. پیش از اینکه بقیه گزارش ها رو بشنویم، مرکز جهانی آشپزخانه به همراه امارات متحده عربی و قبرس امروز سه‌شنبه نزدیک به 200 تن غذا رو از طریق دریا به غزه فرستاد. قراره کشتی که شناور حامل محموله غذایی رو یدک میکشه در امتداد سواحل غزه در جنوب این شهر در اسکله ساخته شده از سوی مرکز جهانی آشپزخانه پهلو بگیره. مهران کریمی نگاهی کرده به آخرین تحولات در پیوند با این موضوع.
گزارش خبرگزاری فرانسه از شمال غزه، اردوگاه جبالیا. کودکان فلسطینی گرسنه را نشان می‌دهد که در روز اول ماه رمضان برای دریافت غذا صف کشیدند. بسامالخو یکی از داوطلبان حاضر در اردوگاه.
بچه های ما تا الان نتونستن چیزی برای خوردن پیدا کنن، نه غذا، نه آب آشامیدنی و نه آرد وجود داره. همه این کودکان به تغذیه نیاز دارن.
سازمان ملل گزارش کرده که 1/4 جمعیت باریکه غزه از گرسنگی شدید رنج میبرند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد دوشنبه به مناسبت آغاز ماه رمضان خواستار برقراری آتش بس در غزه شد.
من از رهبران سیاسی و مذهبی در همه جا میخواهم که هرچه در توان دارند انجام دهند تا این دوران مقدس به زمانی برای همدلی، اقدام و صلح تبدیل شود.
رساندن کمک‌های غذایی از راه زمین و هوا به غزه در ماه‌های گذشته با چالش‌های فراوانی روبرو بوده. در همین حال امروز سه‌شنبه برای اولین بار قرار است کمک‌های غذایی از طریق دریا به غزه ارسال شود. یک کشتی که شناوری تقریباً 200 تنی حامل مواد غذایی را یدک می‌کشد، بندر لارناکای قبرس را به مقصد غزه ترک کرده. پیشتر ستاد فرماندهی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که یک کشتی ارتش این کشور از پایگاهی در ویرجینیا راهی شرق مدیترانه شده تا امداد رسانی به مردم غزه را تسهیل کند. این کشتی مأموریت دارد تا یک اسکله موقت در باریکه غزه بسازد تا کمک رسانی به غزه آسان تر شود. امروز کشور قطر که به عنوان یکی از کشورهای میانجی میان اسرائیل و حماس برای رسیدن به آتش بس ایفای نقش میکند، اعلام کرد که گروه افراطی حماس که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود و کشور اسرائیل هنوز بر سر رسیدن به توافق آتش بس همسو نیستند. کشور قطر اعلام کرد تصور رسیدن به توافق آتش بس در آینده نزدیک بسیار سخت است.
گزارشی بود از امداد رسانی به غیر نظامیان در غزه که امروز از طریق دریا انجام شده.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا جمهوری اسلامی رو یک تهدید برای منافع ایالات متحده در منطقه معرفی کرده که تلاش میکنه با حمله های سایبری و نیروهای شبه نظامی و همچنین گسترش همکاری های نظامی با روسیه به آمریکا و متحدان ایالات متحده در منطقه و خاورمیانه ضربه بزنه و در این حال خطر اقدام نظامی علیه خودش رو هم کاهش بده. سعید جعفری نگاهی کرده به گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا.
آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود ایران را به عنوان یکی از تهدیدکنندگان منافع متحدان و نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه نامیدند که تلاش دارد ضمن تثبیت قدرت منطقه‌ای تهدیدات علیه خود و خطر درگیری نظامی مستقیم را به حداقل برساند. در این گزارش همچنین به سیاست‌های دیگری از ایران چون تقویت روابط نظامی با روسیه و نقش‌آفرینی در مناقشه غزه در جهت تقبیح اسرائیل و منصرف کردن کشورهای عربی منطقه خاورمیانه برای برقراری روابط نزدیک با اسرائیل اشاره شده است. این سند در خصوص روابط ایران با گروه‌های شبه نظامی در منطقه همچون حزب الله و حوثی‌ها هم تأکید دارد که جمهوری اسلامی برای دهه‌ها با ایجاد روابط، ارائه حمایت و بودجه و اعطای تسلیحات و آموزش به شرکای خود در سراسر خاورمیانه تلاش کرده اعضای محور مقاومت را که متشکل از بازیگران تروریست در منطقه است تقویت سازد. در همین خصوص آوریل هینز مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده میگوید
حزب الله و ایران به دنبال تشدید درگیری و حرکت به سمت یک جنگ کامل با ما نیستند. با این حال حوثی ها وارد مناقشه شدند و تمایل داشتند حتی بدون ایران اقداماتی را انجام دهند. گروه های شبه نظامی همسو با ایران در عراق و سوریه هم که به نیروهای ما حمله کردند بیشتر بر ایالات متحده متمرکز شدند تا بر اسرائیل. آنها از درگیری به عنوان فرصتی برای پیگیری برنامه‌های خود استفاده می‌کنند.
این گزارش همچنین با اشاره به اعتراض‌هایی که سال گذشته خورشیدی در ایران شکل گرفت، پیش‌بینی کرده با توجه به این پیشینه و همچنین ادامه‌ی نارضایتی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در داخل ایران وجود دارد، شکل‌گیری درگیری‌های داخلی بیشتر محتمل خواهد بود. بخش دیگری از این گزارش به برنامه هسته‌ای ایران اختصاص یافته و با اشاره به پیشرفت‌هایی که جمهوری اسلامی در این حوزه به آن دست یافته، پیش‌بینی کرده که احتمالاً در پاسخ به اعمال تحریم‌های اضافی، جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت که غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 90% نصب سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر و توسعه برنامه هسته‌ای خود را در دستور کار قرار دهد. این سند آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا ایران را برای آینده قابل پیش‌بینی تهدیدی برای منافع ایالات متحده در منطقه معرفی کرده است. در ادامه این گزارش با اشاره به حملات سایبری ایران در انتخابات سال 2020، این نهادهای اطلاعاتی آمریکا هشدار دادند که ممکن است جمهوری اسلامی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر هم بخواهد عملیات نفوذی را در دستور کار قرار دهد تا بتواند با اقداماتی چون ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز، انتشار اطلاعات نادرست و کارهایی از این دست، چرخه انتخابات آمریکا را با اخلال روبرو سازد. وضعیت اقتصادی ایران بخش دیگری از این گزارش است که در آن تاکید شده سوء مدیریت و تحریم‌های بین‌المللی ترمزهای اقتصاد ایران هستند و همچنین فاکتورهایی چون تورم بالای 40%، فشار تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا خانوارهای ایرانی نتوانند از پس هزینه‌های خود برآیند. ضمن اینکه وابستگی ایران به درآمدهای صادراتی نفت و کند شدن رشد اقتصادی چین که بزرگترین مشتری نفت ایران است، باعث می‌شود در سال‌های آینده مشکلاتی چون تسریع بودجه و درآمدهای کمتر برای حکومت ایران پیش آید و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها از جمله در صنایع مربوط به آب و برق خواهد شد. در بخش پایانی این گزارش به سن بالای علی خامنه‌ای که یک ماه دیگر 85 ساله خواهد شد اشاره شده. این سند پیش‌بینی کرده مرگ خامنه‌ای که بیش از 34 سال است قدرت را در ایران در اختیار دارد، می‌تواند چالش‌های تازه‌ای را در رژیم جمهوری اسلامی و فرایندهای جانشینی پدید آورد.
گزارشی بود درباره تهدید جمهوری اسلامی برای ایالات متحده و منافع آمریکا در خاورمیانه. اما به ایران برمیگردیم. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پایان امدادرسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان به دلیل اونچه که عادی شدن شرایط زندگی خوانده خبر داده. مردم محلی اما میگویند که خانه هایشان ویران شده، جاده ها، دام ها و پل ها را آب برده و شرایط زندگی سخت تر از قبل شده و چیزی عادی نشده. فرشته قاضی گزارش میده.
با گذشت 3 هفته از جاری شدن سیل در بیش از 16 شهرستان و 1947 روستا در استان سیستان و بلوچستان، مردم مناطق سیل زده در جنوب این استان میگویند نیازمند خدمات امدادی هستند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در برخی مناطق مردم همچنان نیاز به مواد غذایی دارند و در مناطقی هم خانه‌ها بر اثر سیل به شدت آسیب دیدند. هنوز برخی راه‌ها و جاده‌ها دچار آب گرفتگی یا دچار شکستگی لبه‌ها هستند. خبرگزاری صدا و سیما اما از پایان امداد رسانی به سیل زدگان به دلیل آنچه که عادی شدن شرایط زندگی مردم خوانده خبر داده است. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی هم که به این استان سفر کرده بود، پس از بازگشت از سفر گفته است که روستاییان کمک‌های بیش از نیاز هلال احمر را به مردم سیل زده پاکستان می‌دادند.
رفتم به سیستان و بلوچستان برای سیل، عزیزانمون گفتن که چون بیش از نیازمون بود دادیم به اون طرف مرز، به مردم پاکستانی که اونها هم گرفتار سیل شدن، ولی ما خسارت ندیدیم اونچنان، یعنی خونه هامون سالمه، اونها خونه هاشون هم ویران شده، لذا اون بسته‌ای که شما به ما دادید ما دادیم به اونها.
و این صدای یک شهروند بلوچ از مناطق سیلزده سیستان و بلوچستان است در واکنش به سخنان ابراهیم رئیسی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
دوستان، یه بند خدای گوشته که بلوچستان سیلزده هم بسته غذایی نیاز نی، ما بسته غذایی دیم نیم پا پاکستان هم. گوشی که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. به خدا قسم میده والا شاید لوبیایی نی، شاید برنجی نی، روغن نیسته، ولی چند وقت نوارتگیش شما یه گوشه بسته غذایی ده لازم نی دیمش دهیم پا پاکستان. درست پاکستان سرزنه، بلی تاول وطیق هم بیا بچار، شما بیا پیشنه یه روستان تو که روستانی بیا بچار یه ده واس چطوره؟ شما یه گوشه نیاز نی، چطور نیاز نی؟
ساجده عرب سرخی، فعال مدنی که به مناطق سیلزده سفر کرده، در توییتر خود خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است که مردم از هلال احمر و نیروهای امداد رسانی شاکی هستند. امداد رسانی کجاست؟
آقای رئیسی، شما بعد از 10 روز چند ساعت رفتید دشتیاری؟ اتفاقا هلال احمر هم یکی 2 روز قبل از شما کارشو شروع کرد. مردم سیل زده هفته اول رها شده بودند و مسئولین استان اصل بحران سیل رو انکار می‌کردند. اونهایی که اجازه پیدا کردن موقع پا به سیل زدنتون کنارتون حضور پیدا کنن، یا سر به سرتون گذاشتن، یا جمله‌های دیکته شده رو براتون خوندن، خودتون انقدر متوجه نبودید که چه حرف مسخره‌ایه و باید بیایید تکرارش کنید تا باعث خنده بشید.
عادی نشان دادن وضعیت در مناطق سیلزده سیستان و بلوچستان از همان روزهای نخست جاری شدن سیل آغاز شد. استاندار این استان و وزیر نیرو از وضعیت مطلوب گفتند و در مرحله بعد برخی بلاگرها و اینفلوئنسرها با حضور در برخی مناطق سیستان و بلوچستان تصاویری ارائه دادند که به دلیل عدم تطابق با تصویر واقعی مناطق سیلزده واکنش‌های زیادی داشت. خبرگزاری هالوش که اخبار این منطقه را پوشش می‌دهد، گزارش داده است که بیش از 400 هزار نفر تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند و بسیاری از مردم روستاهای سیلزده به دلیل مسدود بودن و صعب العبور بودن راه‌ها از دریافت کمک‌های امدادی محروم ماندند و دستگاه‌های دولتی وظایف امدادرسانی خود را انجام ندادند. مردم محلی به خبرنگار شبکه شرق گفتند که در گل و آب زندگی می‌کنند. خانه‌هایشان ویران شده، جاده‌ها، دام‌ها و پل‌ها را آب برده و شرایط زندگیشان سخت‌تر از قبل شده است. به آماری که برخی از مسئولان از میزان خسارت‌ها و وضعیت مناطق سیل‌زده ارائه دادند هم اگر نگاهی بکنیم، وضعیت با عادی بودن و عادی شدن و همچنین ادعاهای ابراهیم رئیسی زمین تا آسمان متفاوت است. دولت اما مدعی است که دیگر نیازی به امداد نیست.
گزارشی بود درباره شرایط سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان و روند امدادرسانی در این منطقه. اما کودکان و نوجوانان اوکراینی بالقوه تروریستند و باید در برنامه‌های بازآموزی شرکت کنند. این نقل قول از دستورالعمل وزارت آموزش روسیه است. یکی از 10 سندی که در اختیار خبرنگارهای تحقیقی قرار گرفته و جزئیات بیشتر از برنامه کرملین برای تغییر هویت کودکان اوکراینی رو نمایان می‌کنه. آنا رایسکایا گزارش میده.
یفگینی میشووی به تنهایی یک پسر و 2 دختر خردسال را بزرگ میکند. برای این خانواده اهل ماریوپول پس از تخریب و اشغال این شهر توسط ارتش روسیه راهی جز فرار باقی نمانده بود و تنها مسیر خروج از خاک روسیه میگذشت. اما به گزارش خبرنگاران بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، در همین مسیر یفگینی مانند دیگر اوکراینی ها بازداشت و به اردوگاه تفتیش عقاید منتقل شد. همزمان فرزندان وی به سرپرست اعلام و به مسکو منتقل شدند. تنها پس از 8 ماه به کمک یک گروه داوطلب، افراد این خانواده توانستند به همدیگر بپیوندند و به لتونی نقل مکان کنند. همزمان پسری به نام فیلیپ که همراه با کودکان خانواده میژووی به روسیه منتقل شده بود، به سرپرستی ماریه لووا بیلووا نماینده رئیس جمهور روسیه در امور کودکان درآمده و همچنان مقیم مسکو است. در بهار گذشته حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین المللی به اتهام سازماندهی انتقال اجباری کودکان اوکراینی علیه ولادیمیر پوتین و ماریا لووا-بیلووا صادر شد. از مدارکی که اخیراً در اختیار خبرنگاران تحقیقاتی قرار گرفته، جزئیات بیشتر سیستم بازآموزی و کنترل کودکان و نوجوانانی که از اوکراین به روسیه منتقل شدند، علنی شده. این در حالی است که لودمیلا پیترانوفسکا، روانشناس به نام روس، به بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت هر گونه تلاش برای تغییر هویت به معنای خشونت علیه کودکان است.
تغییر هویت برنامه هایی با هدف پاک کردن هرچه یک کودک در اوکراین دوست داشته و برایش مهم بوده و تلقین اجباری دوست داشتن هر چیزی که به روسیه مربوط می شود، خشونت تمام عیار است. طبیعتاً کودکان کوچک کمتری مشکل رو دارن، اما برای کودکان 10 ساله و بزرگتر این روند مثل تجاوز شکنجه است. این بچه ها واقعا با شرایط جهنمی روبرو شدند و باید هرچه زودتر آنها را به خانواده هایشان بازگردانند. اما مقامات روس این را نمی پذیرند و یا آنچه انجام می دهند کافی نیست.
به گزارش نشریه میدوزا، مدارس روسیه موظفند به کودکانی که در قلمرو تحت کنترل روسیه قرار دارند، هویت روسی، ورزش های معنوی و اخلاقی مورد پسند حکومت روسیه را بیاموزند. و ایدئولوژی افرادگرایانه، نئونازیستی و تروریستی که طبق یک دستورالعمل وزارت آموزش روسیه در اوکراین رواج دارد و بسیاری از کودکان اوکراینی تحت تأثیر آن قرار گرفتند، ریشه‌کن کنند. الکساندر پاولیچنکو، رئیس مرکز حقوق بشر هلسینکی در اوکراین، در این مصاحبه با شبکه تلویزیونی کیف هشدار داد برنامه تغییر هویت کودکان اوکراینی در روسیه موثر بوده.
برخی از کودکانی که به اوکراین بازگردانده شدند میخواهند به روسیه بازگردند و فکر میکنند شرایطشان در روسیه بهتر بود، چرا که آنها مدام در کانون توجه بودند و این یک چالش برای اوکراین است. پس از بازگرداندن کودکان به اوکراین، آنها نباید به حال خود رها شوند. ما نباید فراموش کنیم که روسیه در کنار چماق از هویج هم استفاده می کند.
رسانه های نزدیک به کرملین این اظهارات را به عنوان بهتر بودن شرایط روسیه برای کودکان اوکراینی تعبیر کردند. این در حالی است که به گزارش نشریه میدوزا، دستورالعمل تغییر هویت کودکان و برنامه نظارت بر فعالیت های اینترنتی نوجوانان اوکراینی در وهله نخست ناشی از ترس و نگرانی حکومت روسیه است. یک مقام وزارت آموزش روسیه که به دلایل امنیتی هویتش فاش نشده به این رسانه گفت همه میفهمیم روسیه با پیام صلح و دوستی به اوکراین نرفته. به همین دلیل به نوجوانان اوکراینی به عنوان تروریست های بالقوه نگاه میکنیم. از اسنادی که به دست خبرنگاران تحقیقاتی رسیده برمی آید، مرکزی زیر نظر وزارت آموزش روسیه ایجاد شده که فعالیت نوجوانان اوکراینی در شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کند. طی سال گذشته 620 میلیون روبل، معادل حدود 7 میلیون دلار، از بودجه روسیه به این مرکز اختصاص داده شده تا اطلاعات کامل این نوجوانان را جمع‌آوری کند. نه تنها هویت واقعیشان را، بلکه حتی شمار لایک‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی را. اسامی حدود 20 هزار نفر در فهرست کودکان دولت اوکراین ثبت شده که کیف میگوید توسط مقامات روس ربوده شدند. مسکو رسما اعلام کرد حدود 700 هزار کودک اوکراینی در روسیه حضور دارند و مقامات روس مدعی‌اند آنها برای نجات از جنگ تحت سرپرستی خانواده های روس در آمدند. اما از اسناد لو رفته برمی آید در سال گذشته میلادی دست کم 93 کودک در روسیه به فرزند خواندگی پذیرفته شدند بدون اینکه خانواده های اوکراینیشان از این تحول مطلع شوند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما موزه پیکاسو در پاریس که مهمترین کلکسیون آثار این استاد نقاشی قرن بیستم رو در خودش جای داده، از امروز آثاری متفاوت رو برای ادای احترام به فرانسواز ژیلو، نقاش و شریک زندگی پیشین پیکاسو، به نمایش میگذاره. مصطفی خلجی گزارش میده.
مجموعه جدیدی که از امروز در موزه پیکاسو پاریس به نمایش گذاشته شده شامل 400 اثر است که در 22 سالن در 3 طبقه از این موزه قرار دارند. تعدادی از این آثار به طور مرتب در سالهای اخیر به ویژه در سال 2023 که 50مین سالگرد درگذشت این نقاش اسپانیایی بود به موزه های دیگر به امانت داده شده بود. به همین دلیل سسیل دوبره مدیر موزه پیکاسو در پاریس برگزاری نمایشگاه کنونی را نوعی بازگشت به خانه توصیف کرده است. اما بخشی از این آثار به طور کامل به فرانسواز ژیلو نقاش فرانسوی آمریکایی اختصاص دارد که سال گذشته در 101 سالگی در نیویورک درگذشت. داستان دوستی پیکاسو و ژیلو که به سالهای 1943 تا 1953 مربوط می شود یکی از اپیزودهای افسانه‌ای زندگی پیکاسو است. زنان زیادی در زندگی این هنرمند حضور داشتند، اما رابطه پیکاسو با ژیلو به دلیل شخصیت متفاوت که این زن با دیگر زنان زندگی پیکاسو داشت به گونه ای دیگر بود. فرانسواز ژیلو سالها پس از مرگ پیکاسو در مصاحبه‌ای درباره رابطه عاشقانه‌شان گفت که عشقی دیوانه‌وار و کورکورانه در کار نبود، بلکه بیشتر نوعی همزیستی روشنفکرانه را تجربه کردند.
من پابلو رو گهگاهی می دیدم. در ابتدا او و من که همدیگر را نمی شناختیم می خواستیم ببینیم که دیگری چگونه فکر می کند. هرچند که ما خیلی زود رابطه جنسی برقرار کردیم، از همان ماه فوریه سال 1944. با وجود اینکه این رابطه جنسی خیلی موفق بود، ما شیفته هم بودیم، اما احساساتی نبودیم. بنابراین در اون موقع فکر می کردیم که هر لحظه ممکن است این رابطه متوقف شود. او به من می گفت که تو نمیخواهی که من مسحورت کنم؟ من میگفتم نه. در نهایت آنچه وجود داشت کنجکاوی بود. هر کسی کار خودش را انجام میداد و من برای مدتی او را ندیدم و شروع کردم این سوال را از خودم بپرسم که آیا باید به هم نسلی های خودم بپیوندم؟
استقلال در برابر یک نقاش معروف و جهانی ویژگی اصلی شخصیت فرانسواز ژیلو بود و با اینکه دو فرزند از پیکاسو به دنیا آورد، این نقاش را رها کرد تا مسیر هنری خاص خود را طی کند و از این نظر در میان معشوقه‌های پیکاسو استثنایی بود.
پیکاسو avait le statut comme le Dalai Lama, le dieu vivant.
پابلو مثل دالائی لاما وضعیت یک خدای زنده را داشت. هیچ کس در برابرش مقاومت نمی کرد. بعضی ها از او می ترسیدند و بعضی های دیگر چیزهایی داشتند که از او بخواهند و بنابراین هیچ کس را نمی دیدی که به او بگوید نه. به من می گفت که تو زنی هستی که می گوید نه. چون من وقتی می خواستم بگویم نه، می گفتم نه. و در مورد پسرم هم می گفت که پسر زنی که می گوید نه. چون پسرم هم خیلی آدم قوی بود. وقتی که چیزی را نمی خواست می گفت نه.
در سال 1965 فرانسواز ژیلو با انتشار کتابی با عنوان زندگی با پیکاسو نشان داد که پیکاسو فردی مستبد، خرافی و خودخواه بود. چون این تصویری اعتراض جامعه هنری پاریس را برانگیخت و در سال 1970 او مجبور شد که برای همیشه به نیویورک مهاجرت کند. با این حال او اواخر عمرش تاکید کرد که همیشه هوش قابل توجه و شوخ طبعی پیکاسو را دوست داشت. او گفت که چه شخصیت پیکاسو را بشناسیم چه نشناسیم نمی توانیم اهمیت خلاقیت او در قرن بیستم را انکار کنیم. پیکاسو جزو معدود نقاشانی بود که محصور در یک قالب نمی ماند. این نقاش اسپانیایی گفته بود که نقاشی قوی تر از خود اوست و این قدرت نقاشی است که باعث می شود او آنچه را که می خواهد انجام دهد. با این حال شهرت پیکاسو موجب شده بود که حتی قوی ترین زن زندگیش در سایه شهرتش قرار گیرد. نمایشگاهی که از امروز در موزه پیکاسو پاریس برپاست برای اولین بار در فرانسه میگوید که فرانسواز ژیلو فقط شریک زندگی پیکاسو نبود.
گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره نمایش آثاری از فرانسواز ژیلو، همسر پیشین پابلو پیکاسو، که در پاریس در حال برگزاری. اما فردا قرار هستش که شهرآورد بزرگ تهران بین دو تیم استقلال و پرسپولیس به میزبانی استقلال برگزار بشه. داوران بازی تعیین شدن ساعتی پیش. وحید کاظمی داور اصلی و داور وسط هست. سعید قاسمی و حسن انتظاری کمک های او هستند، داورهای کناری، پیام حیدری داور چهارم و در اتاق وی ای آر گلمراد سعدالله از تاجیکستان به همراه موعود بنیادیفر و مهسا قربانی از ایران حضور خواهند داشت برای بررسی در اتاق وی ای آر. سپاسگزارم از اینکه همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بودید. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.